قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره. السلام على المهدي وعلى آبائه عليهم السلام. عرض سلام و احترام خدمت عزیز گرامی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام سوگواری و عزاداری حضرت. انشاءالله عزاداری ها قبول درگاه حق و قبول حضرات معصومین باشه انشاءالله، و انشاءالله توفیق داشته باشیم پیروان واقعی آن حضرت باشیم. خب، کرسی هم‌اندیشی که الان میخواییم برگزار بکنیم عنوانش هست پژوهش های مهدوی و حکمرانی. در اینجا در واقع پژوهشکده مهدویت با توجه به رویکرد دفتر و پژوهشگاه که امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی است، ما در این هم‌اندیشی یا بگیم نشست علمی آثار و خروجی های پژوهشکده را، اون آثاری که در گذشته صورت دادیم و اون آثاری که الان در دست اقدامه و اون آثاری که انشاءالله در آینده در راستای تحقق اون آثار، تحقیق و پژوهش اون آثار حرکت خواهیم کرد را اینجا به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. ابتدا من کلیتی از پژوهش های مهدوی و حکمرانی را به سمع و نظر دوستان گرامی میرسونم، بعد مدیران و مدیران گروه ها، مدیر گروه مهدویت پژوهی جناب دکتر ملکی راد و مدیر گروه جریان شناسی مهدویت جناب دکتر شهبازیان به تفصیل و به جزئیات با این سه مقطع گذشته، حال، آینده، اینا را انشاءالله برای دوستان و جلسه به تفصیل بیان خواهم کرد و ارائه خواهم داد. من کلیت قضیه را عرض بکنم بعد برود. ببینید عزیزان، متناسب با اندیشه سیاسی، الگوی اعتقادی، آداب و رسوم اجتماعی، نوع نگرش جهانبینی و ایدئولوژی، نوع نظامات سیاسی، فرهنگی و وجود عقبه های تمدنی و تاریخی در هر جامعه و ملتی تعیینگر توزیع قدرت و اجرای سیاست در جامعه که از آن به حکمرانی نام برده می شود تنظیم خواهد شد. خب عزیزان، مستحضرن حکمرانی یک مفهوم جدید و در واقع پر بسامتی است که دارای ماهیت سازه‌ای و مرکب داره. ما در بحث داریم که واژه و کلمه یا ساده هست یا مرکب. مفهوم حکمرانی یک مفهومی است که در واقع در قالب مفهوم سازه‌ای، چند بعدی، مرکب تعریف میشه. چرا؟ چون که تعاریف مختلفی اومده، نگاه‌های مختلف، نگرش‌های مختلفی اومده در معانی مختلفی. لازمه این تعاریف مختلف اینه که بگیم این واژه سازه‌ای است. یالا واژه سازه‌ای است و چند بعدی و مرکبه. این مفهوم حکمرانی الان در خیلی از مراکز علمی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی مطرح شده و یک نوی پردامنه است، پرگستره شده است. همطور که عزیزان مستحضر هستند، در تعاریف معمولا ما تعاریف را در قالب‌های مختلف میتونیم ارائه بدیم. تعریف بعضن به کارکرد، تعریف بعضن به ماهیت، تعریف بعضن به مسائل، تعریف بعضن به سنخیت مسائل، تعریف بعضن به غایت، تعریف بعضن به موضوع. تعاریف مختلفی میشه از یک واژه ارائه داد در این قالب‌های مختلف. اما حکمرانی که یک واژه چند بعدی و سازه ایست، من اومدم اینجوری تعریفش کردم بر اساس تعاریف مختلفی که دیده شد. این تعریف را با یک در واقع جمله سازی های اینطور قابل ارائه خواهد بود. حکمرانی به معنای فرایند نظاممندی جهت راهبری، هدایتگری، تسهیلگری، تنظیمگری جامعه از مبدأ تا مقصد بر اساس تصمیمات جمعی با مشارکت عمومی مردم. این تعریفی است که از تعاریف مختلف دیده شد و این جمله بندی شد و اینطور ساختار و اینطور تنظیم شد. اما ما بحثمون در راستای مباحث حکمرانی مهدوی است. حکمرانی مهدوی در واقع مقید دیگه، یعنی حکمرانی مطلق نیست، حکمرانی به غیر مهدوی. حکمرانی مهدوی مقید میشه، خاص میشه. حکمرانی مهدوی اینطور من مفهوم شناسیش رو میخوام ارائه بدم که حکمرانی مهدوی الگویی از حکمرانی اسلامی است، الگویی از حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدویت سامان گرفته و به هدایت و راهبری جامعه و شهروندان جهت رسیدن به تعالی و کمال هم از مادی و معنوی می‌پردازد. این تعریف حکمرانی مهدوی است که مقاله‌ای هم که آماده شده انشاءالله برای چاپ، تو اونجا این تعریف به تفصیل بیان شده. تعریف به حکمرانی مهدوی، تعریف به حکمرانی ولی فقیه، یا به طور کلی مطرح شده. ببینید تا من چند نوع تقسیمات در اینجا وجود داره در ذیل این تعریفی که خدمت عزیزان ارائه دادم میخوام عرض بکنم. اولی تقسیم اینه که حکمرانی مهدوی را ما میتونیم به دو قسمه، حکمرانی مهدوی در واقع درجه یک و درجه دو تقسیم بکنیم. درجه یک که اصل حکمرانیه، که با رویکرد در واقع جزئی و مسائل درونی حکمرانی میپردازه. در تقسیم اول حکمرانی مهدوی درجه یک، یعنی در این تعریف حکمرانی مهدوی شامل مسائل جزئی و درونی حکمرانی، مثل شاخصه های خانواده مهدوی، شاخصه های مثلا بهداشت و سلامت مهدوی، مثلا اقتصاد مهدوی، چیزی درون این حکمرانی مطرحه و مباحث جزئی و درونی حساب میشه، جزء مباحث این قسم از حکمرانی است. حکمرانی مهدوی در درجه دو به اون حکمرانی گفته میشه با رویکرد مسائل کلی و بیرونی در واقع خواهد پرداخت. این درجه دو را تحت عنوان فلسفه حکمرانی ما میگیم. فلسفه حکمرانی مهدوی، فلسفه حکمرانی مهدوی مثل کارکرد مهدوی، غایت کارکرد حکمرانی مهدوی، غایت حکمرانی مهدوی، سبک و روش حکمرانی مهدوی، مبانی حکمرانی مهدوی، از این قبیل مسائل تحت این حکمرانی مهدوی، در واقع حکمرانی مهدوی درجه دو نه درجه یک. این یه قسم. تقسیم دوم، تقسیم دوم در زیل این تعریف، حکمرانی مهدوی از نظر زمانی به دو قسم تقسیم میشه. حکمرانی مهدوی، حکمرانی پیشا ظهور و حکمرانی پسا ظهور. به قول معروف یه پیشا ظهور داریم که در اونجا حکمرانی ولی فقیه مطرحه. یکی هم پسا ظهور داریم که بادم حکمرانی. من حالا نظر خودمه، هم به حکمرانی قبل از ظهور که حکمرانی ولی فقیه است حکمرانی مهدوی میگیم، هم به حکمرانی بعد از ظهور که خود امام زمان میاد حکمرانی میکنه اونم حکمرانی مهدوی میگیم. هر دو رو ما حکمرانی مهدوی میگیم. به چه دلیل این نظر رو من میخوام اینجا خدمت دوستان گرامی ارائه بدم و اگر نظری باشه استفاده بکنیم؟ چون که حکمرانی ولی فقیه برگرفته از اندیشه مهدویت، حکمرانی مهدوی بعد از ظهور اونم برگرفته از اندیشه مهدویت. هر دو حکمرانی به نحوی برگرفته از اندیشه مهدویت. یکی حکمرانی است که به صورت امام زمان به صورت مباشرتاً مستقیم در اونجا حاکمه، یک حکمرانی قبل از ظهور که حکمرانی ولی فقیه است، امام زمان غیر مستقیم حاکمیت داره به توسط جانشینان خودش ولی فقیه. هر دو رو ما حکمرانی مهدوی میگیم. یکی را به حاکمیت مستقیم آقای امام زمان، یکی را به حاکمیت غیر مستقیم جانشین یه رئیس همون حکمرانی رو انجام میده که مورد در واقع مطالبه رئیس دیگه. امام زمان علیه السلام حکمرانی مستقیم بعد از ظهور، من اینجوری تعریف کردم، اینجوری عنوان بهش دادم، حکمرانی بعد از ظهور را حکمرانی متعالی مهدوی میگم، یعنی اون تعالی به اوج میرسه. به خاطر همین حکمرانی قبل از ظهور را حکمرانی مطلوب مهدوی، مطلوب ولی فقیه میگم. چرا؟ چون این حکمرانی نیست که اولا مطلوب منتظرانه در عصر غیبت، دوما تعالیش در واقع درش نسبیت هست، به اون حد تعالی حکمرانی حاکمیت مستقیم امام زمان نمیرسه، اما به نسبیت در اون مسیر قرار داره. خب این یه تعریفی بود که من تو مقاله آورده بودم، گفتم که حالا امروز یه بحث چنین داریم، من کلیتش رو عرض بکنم. اما ما میگیم پژوهش‌های مهدوی و حکمرانی. وقتی میگیم پژوهش‌های مهدوی و حکمرانی، چه پژوهش‌هایی رو میگیم؟ میتونیم رنگ روح حکمرانیش بزنیم. پژوهش‌های مهدوی با چه شاخصه‌هایی ما یک پژوهش مهدوی رو میگیم در قالب روی کرده حکمرانی میتونیم اینا قرار بدیم؟ این شاخص ها رو من تقریبا بله 5 شاخصه در اینجا هستش که من عرض میکنم. اولین شاخصه که یک پژوهش مهدوی حکمرانی میشود، اولین شاخصه چیه؟ مسئله محور بودن پژوهشه. چه پژوهش هایی رو ما میگیم پژوهش حکمرانی؟ روی کرده حکمرانی بهش خورده پژوهش هایی که مسئله محور باشه، یعنی بر اساس یک مسئله شروع شده باشه، بر اساس موضوع شروع نشده باشه، بر اساس یک مسئله، یعنی استارت کار، شروع کار، آغازین این پژوهش مسئله باشه. مسئله زمینه اجرای این پژوهش را در واقع دنبال باشه، یعنی اصل مسئله باشه که پژوهش بر اساس اون مسئله شروع شده باشه. یک. دومین شاخصه‌ای که ما یک پژوهش رو میگیم پژوهش حکمرانی است، چه شاخصه ای است؟ شاخصه این که اون مسئله که بستر این پژوهش هست مسئله اولویت دار باشه. هر پژوهشی نه، هر مسئله‌ای نه. مسئله زیاده الان، اگه ما کم مسئله داریم، مسائل زیاده، یکی دوتا نیست. کدام مسئله رو باید الان شروع بکنم؟ نیاز الان اینه که میگیم دومین شاخصه‌ای که برای پژوهش‌ها اینه که رنگ روی حکمرانی به خود میگیره اون پژوهش، اینه که اون پژوهش یه مسئله‌ای را در تحقیق و در واقع پژوهش خود داشته باشه که اون مسئله داره اولویت باشه. این مسئله اگر داره اولویت باشه، این پژوهش ما میشه پژوهش با رویکرد چرخه حکمرانی. سومین شاخصه ای که یک پژوهش را رنگ و روی حکمرانی بهش میده اینه که اون مسئله فوریت داشته باشه. مسائل اولا زیاده، مسائل اولویت دار بازم زیاده. کدام مسئله الان فوریت داره؟ همین الان بایدش برسن. این شاخصه ایست که یک پژوهش را پژوهشی با رویکرد حکمرانی تعریف میکنه. یعنی پژوهش را در قالب حکمرانی ما میتیم. این پژوهش پژوهش رویکرد حکمرانی بهش خورده. چهارمین شاخصه ای که یک پژوهش را پژوهش با رویکرد حکمرانی جلوه میده اینه که اون پژوهش نیاز محور باشه. یعنی واقعا بله، یه پژوهش مسئله داره، یه پژوهش اولویت داره، یه پژوهش فوریت داره. آیا الان مورد نیاز جامعه هست یا نه؟ الان نیاز جامعه بون داره یا نه الان نیاز نداره؟ حالا این نیاز محور بودن پژوهش که رنگ روی چرخه حکمرانی را در واقع عیان میکنه، نمایان میکنه، در دلش میشه نیازها رو خیلی موسع تعریف کرد. نیاز ما یه بار به اینه که ما مسائل جزئی و کاربردی را بیاریم تو در عرصه پژوهش. یه بار اصلا نیاز ما اینه که مسائل کلی و انتزاعی باشه. بعضی از مباحث هستش که پایه و اساس مباحث کاربردیه. همین الان خود حکمرانی ما که الان جزء روی کرده دفتر و پژوهشگاه شده است، آیا واقعا این حکمرانی دانش حکمرانی شکل گرفته الان؟ نه. ما در عرصه پژوهش نوپدید میگیم سه تا ساحت بایستی مورد توجه قرار بگیره. ساحت اول اینه که ادبیات بس پیرامون اون موضوع شکل بگیره. ادبیات که میشه دانش اون موضوع، دانش اون مسئله. دو، اول بس ادبی شکلگیری ادبیات بسه، شکلگیری دانش بسه. دومین ساعت چیه؟ کشف مسائل اون موضوع است. چه مسائلهای پیرامونش وجود داره. سومین ساعت حل مسائله. پس ببین، تولید ادبیات، کشف مسائل، حل مسائل، این سه مرحله تو مسائل نوپدید مطرح دیگه. ما الان در حکمرانی به طور مطلق، حتی در حکمرانی مطلق هم بعضی از اساتید میگن هنوز ادبیات بحث شکل نگرفته. هنوز دانش حکمرانی در میان مراکز علمی، چه حوزوی چه دانشگاهی، هنوز شکل نگرفته. وقتی که مطلق حکمرانی تولید دانش نشده پیرامونش، ادبیات بحث شکل نگرفته، به طور اولا حکمرانی مهدوی که مقیده، نه تولید ادبیات شده برای این، نه کشف مسائل شده. مرحله سوم باید به حل مسائلش بپردازیم. اینه که ما نیاز محور باید بریم. بعضی از احتمال داره الان اصلا به مسائل کاربردی نپردازیم. میگیم آقا ادبیات حکمرانی مهدوی هنوز شکل نگرفته، حوزه مهدوی خودش را نشون نداده هنوز، دانش این موضوع و مسئله خودش هنوز به وجود نیامده، متولد نشده هنوز. بس لازم الان اینه، الان لازم اینه که ما به این مسائل بپردازیم. خیلی مختلف نیازها دیگه، من همه رو نیازها یکی نمیگم. پنجمین شاخصه ای که یک پژوهش را رنگ روی حکمرانی به خودش میده اینه که در هر پژوهشی وقتی که مسئله مشخص شد، یک، اولویت مشخص شد، دو، فوریت مشخص شد، سه، نیاز محور بودن مشخص شد، چهار، بایستی ببین وقتی کار تمام شد این باید به کدام جامعه مخاطب ما کی هستن، به کدام جامعه مخاطب این اشراب بشه. این پنجمین شاخصه برای یک پژوهش حکمرانیه. این جامعه مخاطب ما بعضن عموم مردم هستن، میخوایم به شهروندان برسه، منتظران برسه مثلا، یا نه نظام مقدسه. حالا که نظام مقدس جامعه مخاطب ماست، این پژوهش رو میخوام انجام بدیم، آیا برای قوه مقننه است؟ برای قوه قضاییه است؟ برای تشخیص مصلحت شورای عالی انقلاب فرنگی چیه؟ میخوام به مردم برسه، به مردم برسه، عموم مردم منظوره، قشر خاص، تحصیل کرده، دانش آموز، دانشجو، دانشپژوه. ببین من باید تو پژوهش جامعه مخاطب خود را مشخص کنم. این کار تمام شد، این باید بره اینجا. این بس اینه که این پژوهش میشه با رویکرد حکمرانی تعریف میشه. یا نه اصلا این پژوهش من انجام شد، اصلا مال نظام نیست، مال افراد نیست، مال گروه هاست. گروه های سیاسی، گروه های اجتماعی، گروه های فرهنگی، گروه های مذهبی، گروه های دیگه. پس بنابراین پنجمین شاخصه ای که یک پژوهش را رنگ روی حکمرانی بده اینه که در اون پژوهش کار تمام شد، بایستی جامعه مخاطب را در نظر بگیریم. این کجا بایستی تغذیه بشه، کجا بایستی اشراف بشه، خرج کی، نه اینکه کار انجام بشه بره تو کتابخونه. چی؟ کتابخونه خاک بخوره، کتاب بمونه، نه این نمیشه. حالا من دیگه بعد میخوام جمع کنم دیگه، به فرمایشات دوستان برسیم، ان شاء الله توفیق داشته باشیم گزارش و ارائه عزیزان رو ببینیم، بشنویم. اینه که پژوهش با روی کرده مهدوی را ما به دو قسم تقسیم کردیم. پژوهش های که با روی کرده حکمرانی ما تعریف کردیم به دو قسم تقسیم میشه. بعضی از پژوهش های ما نگرش ایجابی داره که معلوم ده گروه مهدویت پژوهی بهش میپردازه. بعضی از پژوهش های ما روی کرده سلبی و آسیب شناسانه داره که گروه جریان شناسی مهدویت به این موضوع میپردازه. ما در همین راستا دیگه بس را تمام بکنم، در همین راستا که پژوهش های ما رنگ روی حکمرانی داشته باشه، پژوهش های ما در واقع به یک نوی کاربردی و مسئله محور و اینا باشه، اومدیم کلام برنامه ای را تحت عنوان کلام برنامه حکمرانی مهدوی که خودش دو قسمه، یکی گروه جنان شناسی، یکی گروه مهدویت پژوهی، هر کدام از دوستان در زیر این کلام برنامه ای را تعریف کردن که خروجی های 15 گانه ای که در این کلام برنامه ما دیدیم نشان از این چرخه حکمرانیه. یعنی خروجی ها متنوع شده، خروجی ها باز نمایی می شود، خروجی ها باز آفرینی می شود، خروجی های مختلف برای اقشار مختلف در این کلام برنامه دیده شده. اینه که انشالله توفیق داشته باشیم در این مسیر با رویکرد چرخه حکمرانی پژوهش های مهدوی را دنبال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تعریف کلی یا مقید؟ کلی. آره، تعریف کلی رو این داشتم من. حکمرانی به معنای فرایند نظاممندی جهت راهبری، هدایتگری، تسهیلگری و تنظیمگری جامعه از مبدأ تا مقصد بر اساس تصمیمات جمعی با مشارکت عمومی مردم. این تعریفی کلی که از حکمرانی، من از تعریف مختلف تجمیع کردم، یه تعریفی که خودم حالا دیگه تنظیمش کردم. خب خدمت دوستان بزرگوار آقای ملکی، آقای شوازیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم، برادران بزرگوار، پژوهشگران عرصه مباحث مهدویت. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گرامی میداریم. یاد همه شهیدان رو، به خصوص شهدای مظلوم غزه و همچنین شهدایی که اخیراً در جنوب و شرق کشور ترور شدن، شهدای نیروی انتظامی، برای شادی روح همه گذشتگان اموات جمع حاضر به شهدا و امام راحل صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همونطور که جناب استاد الهی نژادم فرمودند و کلیاتی از بحث را ارائه فرمودند، عنوان این نشست هست پژوهش‌های مهدوی و حکمرانی، یعنی پژوهش‌هایی که در عرصه مباحث مهدویت صورت گرفته و ناظر به بحث حکمرانی هست، چه پژوهش‌هایی هستش. خب بنده عرایزم رو در تبیین این عنوان سه بخش می‌کنم و یه تأملاتی هم به فرمایشات جناب استاد در بخش آخر دارم. عرضم به حضور شما، اگر ما بخواهیم این پژوهش هایی که در گروه مهدویت پژوهی، همونطور که جناب استاد هم فرمودن پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در حال حاضر دو گروه فعال داره، بخشی از فعالیت ها و پژوهش ها ناظر به بحث های ایجابی است که گروه مهدویت پژوهی متکفل اون هست و بخشی از بحث‌ها هم ناظر به مباحث سلبی و آسیب شناسی است که گروه جریان شناسی مهدویت. در حوزه گروه مهدویت پژوهی مجموعه فعالیت‌هایی که ناظر به بحث در واقع پژوهش مهدوی و حکمرانی باشه رو به صورت یک الگو به سه بخش اینجا ارائه میشه، در سه مقطع ارائه میشه. بخش اول پژوهش‌هایی که از گذشته بوده و در این حوزه صورت گرفته و میتونه در واقع مرتبط باشه با بحث حکمرانی. بخش دوم پژوهش‌هایی که در حال حاضر در دست اجراست، چه توسط اعضای محترم هیئت علمی یا محققین و چه پروژه‌هایی که با سفاری به بیرون شده. و بخش سوم هم پروژه ها و در واقع مسائل و موضوعاتی که در آینده درباره اونها بایستی بحث بشه و اونها مد نظر باشه تا این بحث در واقع و این عنوان حکمرانی اسلامی تحقق پیدا بکنه انشاءالله. خب من ابتدا اون بخش اول رو اشاراتی دارم. عنوانم هست آثار چاپ شده در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که با حکمرانی در ارتباط است. دو بخش میکنم. بخش اول کتابهایی است که در این زمینه به چاپ رسیده و بخش دوم در واقع چکیده مقالاتی که از همایش‌های مختلف کتابخونون برگزار شده در این حیطه میتونه منشأ اثر باشه و مرتبط باشه. خب همونطور که باز مستحضر هستید، الحمدلله به لطف الهی پژوهشکده مهدویت در این سالهای اخیر با مدیریت خیلی کارآمد جناب استاد الهی نژاد و همکاری همه همکاران عزیز، اعضای محترم هیئت علمی، برادران عزیز در دفتر پژوهش، ارزم کارشناسای محترم گروه و گروه ها، الحمدلله آثارشون به ثمر نشسته و آثار متعددی به چاپ رسیده از قبل و در دست بررسی هم هست و آثاری هم در مرحله نوبت چاپ هستش. خب طبعا بنده اینجا همه آثار رو نمیخوام معرفی بکنم چون که اصلا عنوان در واقع این نشستم این که هست که اون پژوهش هایی که ناظر به حکمرانی هست رو بهش اشاره میشه. به طور کلی در بخش کتاب ها به چند کتاب اشاره میکنم که اینها به چاپ رسیده. یک، کتاب آینده پژوهی خانواده در ایران با تأکید بر سیاست های فرهنگی تحکیم آن. خب این کتاب دقیقا در واقع بحث خانواده و تحکیم نظام خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حکمرانی اسلامی هستش. و البته من داخل پرانتز عرض کنم این آثاری که عرض میکنم ترتیب تاریخی از جهت سال مد نظرم نیست، یعنی یکی ممکنه مثلا در 97 چاپ شده باشه همین کتاب، یکی ممکنه مثلا در 99 چاپ شده باشه، مشکل اون از اون جهت مشکلی نداره. به هر حال این کتاب خب توسط جناب آقای دکتر کاریگر نگارش شده، کتاب خیلی منشأ اثری در این حوزه هست. اینها پس آینده پژوهی خانواده در ایران با تاکید بر سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی. دومین کتابی که در همین حوزه و در زمینه در واقع تأکید بر مسائل خانواده و مهدویت نوشته شده کتابی است با عنوان خانواده و زمین سازی ظهور، یعنی در واقع نقشی که خانواده میتونه در ارتباط با زمین سازی داشته باشه و تربیت فرزندان، فرزندان زمین ساز اینها. خب این هم از این حیث که به نقش خانواده در واقع توجه شده در حقیقت در همون چرخه حکمرانی به عنوان یکی از بحث‌های مهم که عرض شد بحث خانواده خب مؤثر است. مطلب در واقع کتاب دیگری که باز به نقش خانواده در همین رابطه تأکید شده و نقش خانواده رو مطرح کرده، نقش انتظار در تعالی خانواده هست. این از یه منظر دیگری اومده، در واقع مقوله انتظار که در عصر غیبت یکی از مقولات بسیار مهم تأثیرگذار و در واقع فعال، انتظار فعال که البته اینجا مد نظر هست، اون معنی که معنی انتظار مثبت، طبیعتاً این میتونه در خانواده در آثاری داشته باشه. این کتاب هم به عنوان یکی دیگه از آثار در همین رابطه میتونه منشأ اثر باشه و مرتبط هست با بحث حکمرانی. بحث زمین سازی رو عرض کردم. کتاب دیگری که من دیگه حالا مؤلفینش عرض نکردم، اون کتاب آینده پژوهی که از آقای کاریگر بود، خانواده و زمین سازی ظهور، از خود حقیر هست. کتاب نقش انتظار در تعالی خانواده هم از حقیر هست. اونطور چون بحث زمین سازی اینجا مطرح شد، یک کتاب دیگه هم توسط جناب استاد الهی نژاد نگارش شده در سال 1397 به چاپ رسیده، مردم و زمین سازی ظهور. این کتاب هم در واقع نقش مردم رو اومده تبیین کرده در عصر غیبت و عرضم به حضور شما کاملا مرتبط هست با بحث های حکمرانی. و کتاب دیگری که به چاپ رسیده و میتونه مرتبط باشه با بحث حکمرانی مهدوی، کتاب کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویته. این کتاب هم اومده در واقع آثار و نقش و کارکردهای اجتماعی اعتقاد و در واقع باور به مهدویت رو اومده مورد بررسی قرار داده که از جهت اجتماعی مثلا بحث انسجام اجتماعی، همبستگی، بحث قدرت اجتماعی، اینا اصطلاحات البته جامعه شناسیه و این بحث ها رو مورد بررسی قرار داده. بحث امنیت اجتماعی اینا طبیعتا باز مرتبط هست دقیقا با مباحث حکمرانی. کتاب دیگری که در همین رابطه عرضم به حضور شما به چاپ رسیده توسط پژوهشکده، کتابی است با عنوان مهدویت و سیاست‌های فرهنگی ترویج آن در نظام جمهوری اسلامی. این کتاب هم توسط جناب آقای دکتر کاریگر نگارش شده. باز هم در این کتاب بحث در واقع سیاست‌های فرهنگی که در بحث حکمرانی خود اصلا مباحث فرهنگی در بحث حکمرانی یک رکن اساسی هست، در این کتاب اومده مهدویت رو گره زده با سیاست‌های فرهنگی و این بحث رو مطرح کرده که در واقع ارتباط عمیق و وسیعی با بحث حکمرانی داره. کتاب دیگری که باز در همین رابطه به چاپ رسیده و در حقیقت باز ارتباط زیادی میتونه با مباحث حکمرانی داشته باشه، کتاب مهدویت و سبک زندگی هست، که البته اینجا بیشتر منظور اعتقاد به مهدویت و سبک زندگی در عصر غیبت و عصر جامعه منتظر مد نظر هست. این هم باز از اون آثاری است که میتونه مؤثر باشه در حوزه مباحث در واقع حکمرانی. و هشتمین کتابی که به چاپ رسیده و در حوزه در واقع مطالعات حکمرانی و مباحث حکمرانی مؤثر هست، کتابی است با عنوان راهبرد اخلاق انتظار، توسط آقای بهروز محمدی منفرد به نگارش در اومده. این کتاب زمانی که ایشون هیئت علمی این پژوهش کرده بودن به عنوان موظفین کار رو انجام دادن. در سال 1396 این کتاب به چاپ رسیده و این کتاب هم باز اومده در واقع اخلاق جامعه منتظر و اخلاق منتظران رو مورد بررسی قرار داده و در واقع این هم از این حیث میتونه در ارتباط با ارزم به حضور شما حکمرانی مؤثر باشه. و آخرین کتابی که به عنوان نهمین کتابی که به چاپ رسیده، کتابی است با عنوان انتظار، که این هم اومده ویژگی های منتظران رو در جامعه منتظر مورد بررسی قرار داده. این کتاب کار مشترکی است توسط جناب آقای مجتبی گودرزی و خانم نسرین میانجی. در سال 85 این کتاب به چاپ رسیده. این هم باز در میان انبوه تولیدات پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در حقیقت به عنوان یکی از آثار کتاب‌های به چاپ رسیده هست که میتونه در این رابطه مؤثر باشه. خب این در بخش کتاب‌های چاپ شده. و اما در بخش قسمت دوم، در بخش چکیده‌ها و مقالات همایشی، ما یه سری در واقع همونطور که برادران عزیز اساتید محترم مستحضر هستند، با توجه به نهادینه کردن بحث انتظار، چند سالی است که پژوهش کردن یکی از در واقع رویکردهای فرهنگی و علمی و پژوهشی خودش رو برگزاری همایش‌ها و استخراج نظریه انتظار از منظر عالمان اسلامی رو مد نظر قرار داده، که اولین همایش رو ما نظریه انتظار از منظر مقام معظم رهبری رو داشتیم، بعد نظریه انتظار و مکتب مقاومت و انتظار در مکتب شهید سلیمانی رحمت الله علیه رو داشتیم و همچنین نظریه انتظار از منظر از دولت العظما صافی گلپایگانی رو در واقع برگزار شده. این سه تا همایش، باز خود این همایش ها اساسا ناظر به همون بحث حکمرانی هم بودن، به خصوص همایش شهید سلیمانی که اصلا در واقع بحث مقاومت و اینهاست، اصلا خود در واقع یک نحوه یک رکن حکمرانی رو داره مطرح میکنه. به هر حال ما یه سری چکیده مقالات و یعنی در واقع چکیده های رو به مقالات همایشی در این زمینه داشتیم. چکیده همایش بین‌المللی نظری انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این کتاب به همت عزیزانمون در دفتر پژوهش در سال 1998 به چاپ رسیده. باز در همین رابطه، در رابطه با همون در واقع نظریه انتظار از منظر آقا، سلسله نشست‌های نظریه انتظار رو داشتیم، در سال 99 به چاپ رسیده، که این رو اون کتاب اولی چکیده همایش که، و این کتاب دوم رو هم باز دوستانمون جناب آقای دکتر حامد شاهروخی و جناب آقای ابراهیم عباسی یا سید ابراهیم عباسی در سال 1399 کتاب به چاپ رسیده و تلاش کردن به همت این عزیزان. همچنین چکیده مقالات همایش شهید سلیمانی به مکتب انتظار و مقاومت رو داریم، که این کتاب باز چکیده مقالاتی است که برای همایش رسیده، که جناب آقای کاریگر و جناب آقای دکتر شاهروخی زحمت در واقع تحقیق و پژوهش این کتاب رو داشتن و این کتاب به همت این دوستان هم زحمت کشیده شده به چاپ رسیده. اینها در مجموع در واقع کارهایی بوده که در حوزه مباحث مهدویت و پژوهش‌های مهدوی و حکمرانی چه چاپ شدن در قالب کتاب و چه چاپ شدن در قالب چکیده مقالات همایشی. خب این بخش اول عرایزم. و اما بخش دوم عرایزم طرح ها و پژوهش هایی که در دست اقدام هست، این در حال حاضر در حال در واقع پژوهش هست، یا اینکه هنوز به چاپ نرسیدن بلکه در نوبت چاپ هستن. در نوبت چاپ ما یک کتابی داریم که دقیقاً با بحث های حکمرانی ارتباط مستقیم داره، کتابی است با عنوان مهدویت جامعه مطلوب. این بحث جامعه سازی اسلامی رو همونطور که عزیزان مستحضر هستن، بحث که مقام معظم رهبری هم فرمودن که ما انقلاب داریم، ارزم به حضور شما نظام سازی داریم، دولت اسلامی داریم، جامعه اسلامی داریم و تمدن نوین اسلامی، این یکی از اون مراحل هستش که این در دست چاپه و تو نوبت چاپ هست. بعد کتاب های دیگه هم که یا آثار و طرح‌های دیگه که الان در دست داریم، یکی از مهمترین کارها که دیگه اصلا خودش عنوانش حکمرانی مهدویه، در واقع عنوانیست که جناب استاد الهی نژاد زحمتش رو دارن میکشن و بخشی از پژوهش های خودشون هم سامان دادن، مقالات در این زمینه آماده شده. من عنوان کلش رو همون حکمرانی مهدوی عرض میکنم که در واقع شامل مبانی شناختی حکمرانی مهدوی است، دلیل شناختی حکمرانی مهدوی است و کارکرد شناختی حکمرانی مهدوی. این کتاب خب این فعلا در قالب در شورای پژوهشی در قالب تدوین چند مقاله، حدود 4 مقاله بسی که اگه اشتباه نکنم 5 مقاله بله تایید شده که انشاءالله اینها بعداً به صورت یک کتاب مستجمع و جمع خواهد شد. من باز اینجا یه نکته ای رو از همین حکمرانی که عنوانشو عرض کردم استفاده بکنم، یه تأملی به فرمایش جناب استاد داشته باشم که گفتم آخر عرض میکنم همینجا چون ارتباط داره عرض میکنم. این جناب علی فرمودید که در ارتباط با حکمرانی فرمودین که این حکمرانی عرضم به حضور شما هم میتونه حکمرانی مهدوی ناظر به عصر غیبت باشه و هم ناظر به جامعه پس از ظهور و حکومت جهانی باشه. من فکر میکنم اون چه که ما در این پژوهش ها بیشتر مد نظرمون هست جامعه عصر غیبته، یعنی جامعه منتظر هست. جامعه حکومت جهانی رو گرچه ممکنه اونجا هم حکمرانی مهدوی از جهت اشتراک لفظی براش به کار ببریم، ولی به نظر میرسه که اصلا مد نظرمون نیست. یعنی اون همون تعبیر قشنگی که شما داشتید حکمرانی متعالی، به نظر میرسه که اون مد نظر همین حکمرانی متدانیه، در واقع ارزم به حضور شما مهدویه در جامعه منتظر یا در عصر غیبت اینجا بیشتر مد نظر باشه اینها. خب این اصلا به نظرم ما تو بحث‌های حکمرانی مهدوی به نظرم بحث رو نباید ببریم به اون سمت عصر ظهور و حکومت جهانی. خب این نکته بود گفتم که شاید مثلا خب بس این هم یکی از آثار که الحمدلله در دست پیگیری هست. اثر دیگری که ارزم به حضور شما در دست پیگیری است و در ذیل همون کلام برنامه مهدویت و تمدن نوین اسلامی برای گروه مهدویت پژوهی تعریف شده، واکاوی نقش آموزه مهدویت در جامعه سازی اسلامیه. البته این معطوف به حکمرانی و تمدن نوینه. اینم به صورت یک کتاب تعریف شده، در واقع موظفی پژوهشی در قالب کتاب تعریف شده که اینم در دست پیگیری است، در دست ارزم به حضور شما تحقیق و پژوهش است. جناب آقای عباسی الان می‌فرمایند که شما 2 ماه دیگه باید گزارش بدید راجع به ارزم به حضور شما یا سمینار بذارید. خب مطلب و عنوان سومی که در دست پژوهش هست درسنامه است تحت عنوان درسنامه سبک زندگی منتظر که جناب آقای ملایی، یعنی کاری است که به بیرون واسفاری شده در دست تألیف قراردادی این عنوان و ظاهرا هم بخش زیادی از کار صورت گرفته، فکر بکنم 20% بله بله. مطلب چهارمی که عرضم به حضور شما در همین رابطه در دست اقدام هست و جناب آقای دکتر شارفی هم زحمت میکشن پیگیری میفرمایند، یک سری مجموع مقالاتی است که در همایش آیت الله عظما صافی گلپایگانی در واقع انجام شده. این مقالات برخیشون موظفی افراد اعضای هیئت علمی داخلی خودمون بوده، برخیشون هم قراردادی بوده با اساتید دانشگاه و اساتید حوزه. این مقالات هم یه بخشش در مجله انتظار موعود به عنوان یک مجله علم پژوهشی به چاپ رسیده و یه بخشی هم قرار شده که با تفاهمی که با مجله مشرق موعود در واقع صورت میگیره، با توجه به استانداردهایی که اون بله و همچنین پژوهشنامه موعود و ظاهرا هم خود مجله خودمون هم جامعه مهدوی هم یه تعداد از این مقالات در اونها دیگه چاپ شده بود، بود ما تو چاپ شده ها می آوردیم. اون تا این یه الان یه تعدادی هستش که در دست پیگیری هست که قرار شده در مجله در واقع مشرق موعود به چاپ برسه. یعنی این که هنوز تو روند در واقع ارزیابی‌هاش تمام شده، فکر می‌کنم آقای شاروخی دیگه اینا مثلا با بله آره یه جنبندی بنده مثلا همین کارکرد اجتماعی انزا از منظر آیت الله اعظم صافی گلپایگان، چون مقاله خودم هست یعنی میدونم که این تو اون مرحله هست. اینها این هم در واقع مطلب پنجم. مطلب ششم این مقاله است با عنوان ظرفیت‌ها و کارویژی‌های تمدنی آموزه مهدویت. این هم مقاله علم پژوهشی ارسال شده برای مجله انتظار موعود که در دست ارزیابی و در دست داوری هست. این هم باز در همین رابطه هست که توسط یکی از اعضای هیئت علمی اینجا در واقع به نگارش در اومده. اینها در مجموع کارهایی است که در دست اقدامه. البته این به این معنی نیست که کارهای دیگری فقط اینا باشه، نه، یعنی اینهایی که مرتبط بوده با بحث حکمرانی اینو داشتم عرض میکردم. اما بخش سوم عرایزم که خیلی مصدق اوقات عزیزان نشم و وقت دوستان رو نگیرم که از فرمایشات جناب آقای دکتر شهبازیان هم استفاده خواهم کرد، پیشنهاداتی است که برای فعالیت‌های آینده ما داریم. خب من اولین پیشنهاد رو عرضم به حضور شما. ما یه فقدان نظام موضوعات و مسائل داشتیم، لازم بود که راجع به این در واقع کلام برنامه ما ابتدا بیایم یک نظام مسائل رو در واقع منظم بکنیم و نظام موضوعات رو. تقریبا حدود 2-3 هفته‌ای هست که خود این حقیر همه وقت خودم رو، آقای عباسی این 2-3 هفته رو اون جزء اون دو ماه دیگه نگذاره، همه وقت خودم رو گذاشتم در ارتباط با تنظیم نظام مسائل. الحمدلله بحث‌های خوبی آماده شده، یعنی عنوان کلیش از مهدویت و تمدن نوین اسلامی، عنوان کلی این نظام مسائل اینه. تقریبا حدود 7-8 بخش این بحث تقسیم شده نظام مسائل. بخش اولش من فقط اشاره میکنم راجع به نظام مسائل حکمرانی مهدوی، اصلا یعنی رفته دقیقا تو دل کار که این نظام مسائل حکمرانی مهدوی چی چیزی هایی هستش که 3-4 فصل این شده. فصل اول مبانی دینی و اصول اخلاقی حکمرانی مهدویه که در ذیلش موضوعات متعدد و مسائل مختلف اومده، بعدا انشالله در اختیار عزیزان قرار داده خواهد شد. خود این نظام مسائل میتونه اصلا تو سایت پژوهشکده قرار بگیره و دانشجویان، طلابی که میخوان عنوان در واقع عنوانی رو انتخاب کنن در سطوح مختلف علمی، سطح 3، سطح 4 یا در مثلا ارشد یا دکتری، طبیعتا اینا میتونه خیلی مؤثر باشه، ضمن اینکه با خود پژوهشکده میشه در واقع قرارداد ببندن. نظام مسائل، پس بخش اولش نظام مسائل حکمرانی مهدوی، فصل اولش مبانی دینی و اصول اخلاقی حکمرانی مهدوی، فصل دومش دلایل حکمرانی مهدوی، فصل سومش که مفصل خود این فصل 3-4 گفتار داره، کارکردهای حکمرانی مهدوی. این به عنوان بخش اول نظام مسائلش و موضوعاتش مشخص شده. بخش دوم نظام ارزم به حضور شما موضوعات و مسائل مهدویت و جامعه سازی اسلامی. گرچه ما یه پروژه‌ای رو به عنوان جامعه سازی اسلامی در دست کار داریم، منتها باز جای کار داره و از لای مختلف این بحث لازم هست که مورد بررسی قرار بگیره، چه در قالب مقالات علم پژوهشی، چه در قالب درسنامه و چه در قالب حتی کتاب. پس این بخش دومه. بخش سوم نظام مسائل مهدویت و خانواده هست که اینم باز بسیار مهمه. گرچه عرض کردم 2-3 تا کار تو خود مجموعه ما راجع به این خانواده صورت گرفته، اما همچنان جای خالی بسیاری از پژوهش‌ها در حیطه مباحث مهدویت و خانواده باقی مونده و لازمه که در این زمینه کار پژوهشی صورت بگیره. بخش چهارم نظام مسائل مهدویت و اخلاق و تربیت، اینم بسیار مهمه که موضوعات و مسائلش در زیرش دستبندی شده، سعی شده در این نظام مسائل موضوعات و مسائل رو صورت فصل‌بندی بیاد، یعنی خیلی کار رو آسون کرده. یعنی اگر یک کسی یه عنوان رو بگیره تقریبا بخشی از کارش، تقریبا اون فصل‌بندی هاش خیلی مشخص شده و کار زیادی رو نداره. بخش پنجم نظام مسائل مهدویت و سبک زندگی است. بخش ششم نظام مسائل مهدویت و عرفان اسلامی است. بخش هفتم نظام مسائل مهدویت و آینده پژوهیه. بخش هشتم هم نظام مسائل مهدویت و آخرالزمانه. اینها مباحثی است که در ذیل همون بحث تمدن نوین اسلامی که عنوان کلام برنامه هست، این نظام مسائل الحمدلله عرض کردم تقریبا 80-90 درصد این کار در طی همین ماه آذر ماه تر مثل 4 هفته کارش صورت گرفته. فکر میکنم یه مثلا حدود 1-2 هفته دیگه کار نهایی بشه، ما در اختیار خود پژوهشکده انشالله این رو قرار بدیم. این هم یکی از این بحث هاست که در دست اقدامه. بحث بعدی پیشنهادهایی که برای آینده هست، یکی دیگه از اینها دستنامه حکمرانی خانواده و تعلیم و تربیت هست که این رو ما میتونیم یه بخشی از کارها رو که صورت دادیم از قبل و بحث‌های خانواده که به نگارش در اومده در اینها رو به صورت یه بخشایی هم که لازم است اضافه بشه به صورت یک درسنامه در واقع نظام در واقع خانواده و تعلیم تربیت که مرتبط با بحث حکمرانی هست و ارتباط وثیق عمیق داره صورت بگیره. بحث دیگه، یه مطلب دیگه عرضم به حضور شما، درسنامه نظام سازی با محوریت حکمرانی مهدوی است. این هم باز بسیار مهم هست که در همین رابطه، یعنی در واقع اون کاری که جناب استاد لاینجا دارن انجام میدن، این کار بعداً یه رقیقه ازش گرفته بشه و یک در واقع در قالب درسنامه میتونه مطرح باشه که اینا پیشنهاد هستش. اینها مطلب بعدی درسنامه آموزش مهدوی نظام اخلاقی است که باز در راستای حکمرانی میتونه عرضم به حضور شما مورد بررسی قرار بگیره. مطلب بعدی دیگه درسنامه نیست، این یک عنوان هست. حالا این ابتدا میتونه در قالب چند مقاله باشه، بعدش هم به صورت یک کتاب در بیاد. آموزه مهدویت و نظام تربیتی. مطلب بعدی آموزه مهدویت و نظام اجتماعی. مطلب بعدی آموزه مهدویت و نظام سیاسی. و آخرین مطلبی که در همین رابطه لازمه که ما بهش توجه کنیم، آموزه مهدویت و نظام سازی اقتصادی است. یعنی نقشی که آموزه مهدویت در نظام سازی اقتصادی میتونه داشته باشه، این هم به عنوان پیشنهادهایی هست که در ذیل در واقع اون کلام برنامه و با تأکید بر حکمرانی مهدوی میتونه صورت بگیره. عرضم به حضور شما من عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیع شد، انشالله که موفق و مؤید باشید. فقط اگه اجازه بفرمایید جناب استاد، اون محورهایی رو فرمودید که در واقع 5 محور رو فرمودید که لازم هستش که ما بهش توجه بکنیم. یکی مسئله محور بودن، مسئله اولویت دار، مسئله فوریت دار، نیاز محور و شناخت جامعه مخاطب. به نظر میرسه اون میان معیارهای حکمرانی رو که فرمودین، به نظر میسته که اون اولویت دار وقتی باشه، فوریت دار باشه، دیگه نیاز محور هم هست دیگه. یعنی این تفکیک بین نیاز محوری با اولویت دار بودن و فوریت دار تن رو بعدن اگر فرصت شد یه تبیین بفرمایید ممنون میشم. ببخشید، در خدمتتون هستم.
تشکر جناب دکتر ملکی راد، مدیر محترم گروه مهدویت پژوهی که با در 3 مقطع گذشته، حال، آینده، پژوهش‌هایی که در این گروه انجام شده و ناظر به مباحث حکمرانی است به درستی اشاره کردن و به تفصیل هم الحمدلله پرداختن. تقدیر و تشکر از این گزارش و این تبیین بس. خب در اینجا در خدمت جناب آقای دکتر شهبازیان جان هستیم خدمت شما. علی شما بفرمایید. آیا دارید شما مسائلی باید خاصی دارید؟ خواهش کنم. خدمت هستیم. بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. با کسب اجازه از سروران گرامی، اساتید بزرگوار و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت عزیزانمون در مرز راسک، اگه اشتباه نگفته باشم. خدمتتون عرض کنم که چون خیلی نمیخوام مصدق اوقات بشم، یه بحثی که وجود داره نسبت به خود این حکمرانی مهدوی و تعریفش که انشالله یه وقتی در جلسات هم مطرح شد، اصلا خود همین عنوان مورد تأمل قرار بگیره که حکمرانی واقعا مراد ما چه چیزی هستش. گاهی احساس میشه در تعریف ما استفاده میکنیم و منطبق با تعاریفی که خب غربی ها به یک نوعی اومدن این رو و بانک جهانی مطرح کرد، ما هم میخواییم طبق اون الگو تعریفی رو داشته باشیم و باید هم به واژگان پایبند بمونیم. مثلا بگیم آقا تفاوت حکومت با حکمرانی چه چیزیه، گاورمنس با گاورننس مثلا چه تفاوتی داره، اینجا استیت یا دولت چه تمایزاتی داره و مراد ما چه چیزی هستش. اما در مقام عمل یه وقتایی احساس میشه که چون مفهوم درست شناخته نشده در مقام عمل هم دچار مشکل خواهیم شد. اینجا داره که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با توجه به اینکه رویکرد خودش رو قرار داده، شاید رؤسای پژوهشکده ها و خود پژوهشگاه به یک تعریف مشترکی بعد از چکشکاری شدن بین اساتید و سرورانی که هستن برسن و بعد طبق همون الگو هم همه مراکز و پژوهشکده ها جلو برن، وگرنه ممکنه ما یک سخن داشته باشیم فرد دیگری سخن دیگری داشته باشه. این اختلاف در مفاهیم منجر به این بشه که گاهی
شما نداری؟
من دارم.
این گره از اون بردی؟
نه 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 اجازه بگیرم شاید که هم وقتش بکنم. من فکر میکنم که حالا با اون تعریفی که به صورت کلی میشه از حکمرانی برداشت کرد، حکمرانی رو ما در واقع باید یک فرایندی تعریف بکنیم. آقایون هم وقتی حکمرانی رو تعریف کردن ظاهراً به این دلیل بوده، گفتن آقا دولت‌ها یا اون نهادهای حاکم نتونستن با مردم ارتباطی بگیرن و اون ارزش‌های مد نظر خودشون و اهداف رو در جامعه اجرا بکنن. حالا چه تو اقتصاد، چه تو سیاست، چه تو بحث‌های امروز حتی اخلاقی نتونستن اون کار انجام بدن. پس بیاییم آقا فراتر از دولت و حکومت یک فرایندی تعریف بکنیم. این فراینده کمک بکنه برای اینکه بتوانیم اهداف خودمون رو ایجاد بکنیم و اون الگا صورت بگیره. اگر فرایند صورت بگیره، این فرایند به وسیله یک نهاد حاکمه، گفتن این فرایندم باید به صورتی باشه همونجور که جناب استاد در تعریفشون فرمودن، جهت هدایت، تسهیلگری، راهبری و غیره و غیره. این نهاد حاکم میاد از بخش خصوصی و مردم استفاده میکنه، ظرفیت هاشون رو شناسایی میکنه، آنچه که مد نظر خودش هست رو به اونها پاس میده و میگه شما به جای من این بار رو بردارید و اجراش بکنید. یک اهداف مشترک، یک ارزش‌های مشترک، یک قدرتی وجود داره برای نظم دهی در این فرایند، اما استفاده از دیگرانه. حالا این دیگران میتونه بخش خصوصی باشه، خودش اصلا یک مجموعه و سازمانی باشه، میتونه یک فرد باشه. اینکه من مثالش رو عرض بکنم، یه وقت ممکنه ما بیایم از بسیج استفاده بکنیم به عنوان یک نهاد کلی، یک سازمانی استفاده بکنیم. یک بار ممکنه که نه، دولت و نظام
بیاد به مردم بگوید آقا از این به بعد درب خانه هاتون برای تعظیم شاعر یه دونه پرچم بزنید. یعنی استفاده از مردم صورت میگیره. اون چیزی که در حکمرانی در تعاریف مختلف ذکر میکنن این فراینده است. حالا صحبت در اینه، اگر ما این فرایند رو، من جاهایی دیده بودم در بعضی از تعاریف سروران گرامی در همین پژوهشگاه میگن خب این حکمرانی رو وقتی میخوام بگن آقا ما در دفتر تبلیغات، ما در پژوهشگاه داریم کار مبتنی بر چرخه حکمرانی انجام میدیم، مثلا چه چیزیه؟ حالا به عنوان نمونه مثلا بنده شهبازی هم برای همایش خوش آقا رفتم از استانداری یه کمکی گرفتم، حالا کتاب منو چاپ کرده، یا مثلا آیا این اصلا حکمرانیه؟ به نظر من حکمرانی نیست. یعنی ما اصلا در چرخه حکمرانی قرار نگرفتیم، چون حکمرانی یعنی اینکه فرایندی را برای القا و من از دیگری استفاده کرده باشم، نه اینکه مثلا دفتر تبلیغات رفته در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فرهنگی رایزنی کرده که بودجه زیاد بشه. خب این که یا مثلا نمایشگاهی رو برده در مجلس یک سری نمایشگاه زده گفته آقا ما این کتابا رو چاپ میکنیم، این کارا رو داریم انجام میدیم، این یعنی مثلا حکمرانی، مثلا ما داریم با دولت و نظام ارتباط میگیریم. خب این ارتباط گیری برای این هستش که شما بتونید بودجه رو جذب کنید، که حکمرانی نیست. حکمرانی یعنی اینکه اون صاحب قدرت حالا این صاحب قدرت یه وقت دولت و نظام است، یک بار ممکنه خود آقای واعظی و دفتر تبلیغات باشه، یعنی کسی که دارای یک قدرته، یک سیطره است، یک سلطه است، میتواند نظم دهی بکند، میتواند قوانین را مدیریت بکند. این صاحب شوکه، این صاحب شوکت میاد یک فرایندی میگه من در مجموعم یه اهدافی دارم، این اهداف رو میخوام واسه، به نظر من اگر دفتر تبلیغات یا پژوهشگاه بیاد مثلا مثل این کار رو انجام بده، من کارهای خرد و ریزی رو تا کلان رو میشه نام برد مسادی، ولی به عنوان نمونه بیاد مثلا بگه دفتر تبلیغات من میایم یک اهدافی دارم برای نقد جریانهای انحرافی. این نقد جریان‌های انحرافی مشکلش مثلا در مدارس هست، در حوزه‌های علمی هست، در روستاها هست، در شهرها هست، در ادارجات هم هست. من بیام با توجه به اهدافی دارم، به جای اینکه خودم شهبازیان به عنوان مدیر گروه جریان شناسی را اعزام کنم که بره تدریس بکنه، یه فرایندی ایجاد بکنم، یک دوره‌هایی رو برگزار بکنم، از همین دانش آموزی که در مدرسه هست او را فعال بکنم، کمک بگیرم تا او در پیج شخصی خودش، در کانال ایتای خودش به گونه ای عمل بکنه که سؤال همکلاسی خودش را بده، این میشه حکمرانی. پس نه پول گرفتنه، نه رایزنی کردنه، نه این هستش که ما بیاییم روابط اجتماعی ایجاد بکنیم، نه به این عنوان نیست. به کارگیریه مردم کف جامعه و مراکزه، ما بیایم با مثلا مرکز کامپیوتری نور یا مثلا اداره اطلاعات یا دادسرای ویژه روحانیت به گونه‌ای برخورد بکنیم. مثلا یکی از کارهایی که ما در گروهمون فکر میکنیم شاید این در مدل اون چرخه حکمرانی قرار بگیره، ما اومدیم درخواست دادیم به نهادهای امنیتی یا مثلا به دادسرای ویژه روحانیت، شما که پرونده‌های مختلفی از بحث‌های جریان‌ها پیش شما میرسه، اینا رو شما چیکار میکنید؟ میگیرید، بازپرسی میکنید، مستندات رو جمع میکنید، نهایتش چی میشه؟ آرشیو میشه و هیچ استفاده دیگری صورت نمیگیره. شما نیاز دارید به عنوان دستگاه متولی که بعداً گزارش بدید به حاکمیت و فرد بالا دستتون، شما نیاز دارید که مستند سخن بگویید. آها، این برای شما در چرخه حکمرانی قرار گرفتن یعنی این که خود دادسرای ویژه روحانیت یا نهاد امنیتی یک نهاد پژوهشی نیست، بیا با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شما واسپاری کار بکن، بگو آقا این پرونده ها در اختیار شما، شما ماحصل رو بگیرید، تحلیل بکنید، داده ها رو استخراج بکنید، بعد به من بگید که راهکار من در مقابله امنیتی، دستگاه قضا، روش مواجهه من در فضای قضایی چه چیزی باشه. که این یه جایی به صورت مختصر اتفاق افتاد، تا جایی که مثلا در دادسرای بیجروانیت یه زحمتی کشیده شد، خب کار خوبی صورت گرفت. اومدن گفتن مثلا حاج آقای فلانی از مؤسسه امام خمینی، شما که به عنوان مشاور هستی، دیگه از این به بعد ما به جای اینکه حکم بزنیم، شما اول بیا با این فرد صحبت بکن، گفته. یعنی داره استفاده میکنه از اون ظرفیت مردمی، ظرفیت نهادهای علمی، ظرفیت سازمانها و نهادهای پژوهشی برای اینکه اون اهداف خودش رو برسه. چون دادسرا حکمی هم که میخواد بزنه، مثلا ما این مقاله‌ای که جناب آقای آقا بابایی تنظیم کردن، یا بعضی از کارهایی که جناب آقای جدیری الان در طرحی که در پژوهشگاه داره صورت میگیره که اصلا علل و عوامل گرایش چیزیه، تا حوزه علمیه وقتی میخواد بشینه طراحی برنامه بکنه، بهتر برنامه ریزی بکنه. ببینید، پس یک بازوانی خارج از اون مجموعه قدرت، به جای اینکه خودش ورود مستقیم پیدا بکنه، این بازوان میشه و این فرایند به کارگیری این بازوان اسمش میشه حکمرانی. حالا یه وقت ممکنه حوزه علمیه کارفرما باشه به زیر مجموعه‌ای که میتونه این رو اعمال میکنه، یه وقت دولت هستش به زیر مجموعه، یک وقت مثل شهید سلیمانی حکمرانی مقاومت را میندازه، به جای اینکه شهید سلیمانی خودش بلند شه مستقیم بره در سوریه یک فرمانده نظامی ایرانی رو به عنوان یک فرمانده به اصطلاح مقابله کننده با داعش مشخص بکنه، میاد نه، از بدریون، از زینبیون، از فاطمیون، از خود فرماندهان سوری استفاده میکنه. نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد خودش در خط مقدمی قرار بگیره، میاد از بازوان دیگر، از اون ظرفیت‌های مردمی و نهادها و سازمان‌هایی که هست میاد استفاده میکنه. من فکر میکنم اگر یک نگاه اینچنین داشته باشیم که حکمرانی رو ناظر به میدان و عمل بدونیم، نه صرف نظر، خب اون وقت این معنا هم تغییر میکنه. یک، پژوهشگاه موظف است، من عرضم رو جمع‌بندی بکنم، پژوهشگاه موظف است یک تعریف صحیحی به صورت پژوهشگاه، یعنی کلن بیان آقایان بنشینن، اگر قرار این حکمرانی در معارف قرآن، در کلام، در مهدویت، یه تعریف حکمرانی بدیم، حالا یه قیدی هم اضافه بهش بکنه، اولی مشخص بشه. دوم، این نکته ناظر به میدان عمل کار بکنه، یعنی بگه من چه کمکی میتوانم به عنوان نقش بازوان برای دولت و نظام جمهوری اسلامی داشته باشم، من چگونه میتوانم کمک به یک سازمان مثلا کلانی مثل سازمان بسیجی یا دادسرای ویژه روحانیت، دستگاه قضا داشته باشم. یه جایی هم باید نقش حاکمیتی خودشو تعریف کنه. حالا این دفعه من اونجا کمک کننده بودم، من به عنوان یک نهاد قدرت، دفتر تبلیغات، پژوهشگاه علوم فرهنگ، چگونه میتوانم اهدافم را بازوانی پیدا بکنم و به اونها واسپاری بکنم، بگم به جای من انجام بدید. چرا ما فقط بخوایم مستقیم خودمون ورود پیدا بکنیم؟ مگه چقدر عده و عده داریم که بتونیم این کار انجام بدیم؟ این تعریف مشخص بشه، جایگاه مشخص بشه، بعد ناظر به میدان عمل. صرفا نمانیم در این که آقا حکمرانی یعنی چی، حکمرانی مهدوی یعنی چی، شاخصه هاش یعنی این، نه، در مقام عمل کجا میتونیم استفاده بکنیم، این هم باید در ادامه صورت بگیره. وگرنه ما هر چقدر مسئله تعریف بکنیم، اما مسئله ناظر به کار پژوهشی صرف بشه، این خودش خارج از اون چرخه حکمرانیه. و یه جایی مبانی نیاز داره، مبانی تصوری تصدیقی نیاز داره، اهداف و شاخصهایی نیاز داره، باید صورت بگیره، اما در مقام میدان عمل. به همین خاطر اگر که تعریف کردیم حکمرانی مهدوی یعنی چی، باید بگیم آقا حالا این حکمرانی مهدوی که تعریف کردیم، نظام جمهوری اسلامی که متولیش هست چطور میتونه اجراش بکنه و آیا میتواند اصلا اجراش بکنه؟ آیا اصلا اونها در این ذهنیت هستن؟ اگر ما بشینیم در پژوهشگاه داستانی هم تعریف بکنیم، ولی ببینیم که اصلا نگاه دولت هم بر این نیست، یه مقداری چون به میدان عمل نمیرسه دوچار مشکل خواهیم شد. و این نکته پایانی بنده در پیشنهاد این که آقا ما باید بهره‌گیری از طلاب و مبلغین، اساتید و دانشجویان و فضای رسانه‌ای، اگر دفتر تبلیغات میخواد کار حکمرانی بکنه، باید ببینه که چگونه میتواند از اینها استفاده بکنه و اینها رو بگیره. وگر نه آقا ناچاریم هی پرسنل اضافه بکنیم، کارمند اضافه بکنیم، هی خودمون بیایم افرادی بگیم اینجا یه ضعفی داره، تو بیا کارمند اینجا بشو، تو بیا پرسنل اینجا بشو، همه حالت اداری میشه، خودمون میخوایم اجرا بکنیم، این ثمره به نهایتی به اساس ثمره برای ما نخواهد داشت. صلی الله علی محمد.
تشکر از جناب دکتر شوازنه بزرگوار مباحث را مطرح فرمودند. خب ما در خدمت دوستان عزیز هستیم که یه نکاتی دارند، بفرمایند بشنویم که مربوط به کدام عزیزان پاسخ بدن یا اگر مربوط به خودم خدمت دوستان عرض بکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از بحثی که دوستان مطرح کردن، برای من قابل استفاده بود و یادداشت کردم که بعدا در کارهای خودم استفاده کنم. یه نکته اول نسبت به صحبت آجا، یه پیشنهادی دارم که در اون کاری که شما انجام میدید مسائل ظهور، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه تحول علمی جهان پس از ظهور هست. این خیلی مهمه. ما و از روایات داریم که یملا الله فهل از نورن و علما هم داریم. مهمه فقط عدل نیست. و آیت الله سید محمد صدر هم در کتابش که وقتی که جهان پس از ظهور مطرح میکنه میگه مثل این هستش که کودک نسبت به جهان خارج از شکم مادر چه برداشتی داره، حتی از اون هم کمتر. روایاتی که میگه علم 27 حرفه و 25 حرفش در زمان ظهور ظاهر میشه، تازه اون دوتا هم رشد میکنن، نزج پیدا میکنن با اضافه شدن به اون. این را حتما واسه جهان پس از ظهور رو ما ببینیم. مثلا روایاتی که میگه وقتی یه نفر رو میفرسته میگه اگه حک ایزا برده امرون و لم ادره چی کار کنم، میگه به دست به کف دستت نگاه کن. که خب یه زمانی به موبایل مثال میزدن، گفت اینه. اخیراً هم یه چیزایی الان مطرح شده که نه، یه دستگاه اینجا نصب میشه تو کف دستش میاندازه همه چی میبینه و خیلی چیزای بالاتر از این هم میتونه باشه. یه نکته کلی بود من به ذهنم رسید که عرض کنم. یکی از سوالاتی که مطرح است اینه که حکمرانی مهدوی چه مشخصه‌ای داره. این رو من در صحبت‌های شما نتونستم پیدا کنم. ببینید شما میگید حکمرانی مهدوی پیش از ظهور و پس از ظهور دیگه، درسته؟ خب پس باید اینا در یک مقسمی با هم مشترک باشن یا مشترک باشن. اینایی که در یک جهتی مشترکن اون جهت اشتراکشون چیه؟ این را با یه جا نیاز به تبیین داره. ما اصلا مشخصه حکومت مهدوی یه چیزیست که حتی در مقابل حکومت پیغمبره، مقابل حکومت امیرالمومنینه. چرا؟ چون که میگه به ایمان و بینات و اینها حکم نمی کند. یعنی وقتی که میگیم یه مشخصه های دیگری مطرح هست، یکی اصلا نمیتونیم ما بگیم با پیش از ظهور. بعد یه سوال دیگه مطرح هست، خب الان زمان جمهوری اسلامی و ما ولی فقیه داریم، 50 سال قبل چی بود؟ 100 سال قبل چی بود؟ نمیشتم در زمانهایی که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نبود شما چی میگویید؟ اونجا چی بوده؟ اونجا شما ممکنه بگید که حکومت بازم ولی فقیه بوده. چند تا ولی فقیه بودن؟ کدوم ولی فقیه مرادتونه؟ یعنی هر فقیهی که فقاهت داره، در حالی در ولایت فقیه میگن وحدت ملاک هست. اینا یه چیزی بسی حل بشه در این مسئله. اصلا یه مسئله دیگر مسئله، آیا حکمرانی مصدر است یا اسم مصدر است؟ الان وقتی که ما گفتیم یک فراینده، میره سراغ مصدر، یعنی یک کارایی که در این چرخ باید انجام بشه. حالا بعضی ها معتقدن که این اسم مصدره، یا مثلا گاهی اونایی که میگن روی کرده فرایند نیست، به این اسم مصدر بیشتر میخواد، گرچه به این نام یه فرایی هست. ببینید گاهی اوقات میگن فلانی حکمرانی نکرده، حکمرانی نکرده، حکومت کرده، یعنی به اسم مصدر میخوره، به مصدر نمیخوره. میگن آقا حکمرانی یعنی این که شما حرفت به کرسی نشوندی، این میشه حکمرانی. اگر حرفت به کرسی ننشوندی و 40 سال از انقلاب گذشت هنوز تو بعض حجابش موندی، تو بعض حجاب شما حکمرانی نکردی. شما از جدید فرایندی میگی من حکمرانی کردم، ولی از نتیجه چی؟ حکمرانی نکردید. این یه نکته ایست که بایستی بهش توجه کنیم. در واقع اون تعریفاتی که من از حضرت عالی سوال کردم که من یادداشت کردم، از هدایت تسهیلگری راهبری از مبدأ تا مقصد بر اساس تصمیم جمعی فلان تا آخرش سوالی میگه آیا این قیود قید موفقیت حکمرانیه یا قید ماهیت حکمرانیه؟ یعنی شما میگید آقا یک حکمرانی موفق باید این باشه، خب حکمرانی ناموفق چی؟ بعضی میگن این قیدا قید ماهیت حکمرانیه، لذا اگر وقتی ما گفتیم این نیست یعنی ماهیت نیست. وقتی مثلا در یه جمعی یه مثالی مطرح شده بود که آقا اسنپ الان حکمرانی داره دیگه، خیلی راحت همه تم میدن ازش امکاناتش استفاده میکنن، حرف خودی به کرسی نشونده. بعد گفتن نه این اسنپ حکمرانیش ناقصه، یا اصلا حکمرانی نداره، نگفتن ناقصه، حکمرانی نداره. چرا؟ چون مشارکت پذیری توش نیست، پاسخگویی توش نیست، خودشون پشت درهای بسته کار میکنن ولی مردم راضین. پس صرف رضایت هم حکمرانی نیست، قید مشارکت پذیری و پاسخگویی میگن در ماهیت حکمرانی است. اینم یه نکته که بزنم میست که مهمه بهش توجه بشه. نکته بعدی این که گاهی اوقات من میبینم در مثالهایی که در چرخه حکمرانی زده میشه، میگن مثلا مجلس شورای اسلامی نمیدونم فلان فلان نیروها این اجزای نظام میگن، در حالی که چرخه حکمرانی من جا یاد داشت کردم شناسایی و تعریف مسئله، طراحی حل مسئله، هماهنگی با نهادهای مرتبط که همون نگاشته نهادی میگن، اجرا بازخورد، اینا چیزایی که تو چرخه هستن و تکرار. آخرش مهم تکرار. چرخه گفتی، چرا گفتن سایکل؟ یعنی آقا وقتی رسید به آخرش دوباره شروع میکنه. یعنی شما باید جوری تعریف کنید که این چرخه، این حرکت مداوم درش دیده بشه. من این نکاتی بود که باز معذرت خواستم از
خب استفاده کردیم جناب آقای نظامی بزرگوار. خب دوستان عزیز، خب من فقط دو نکته عرض بکنم. خب آرزوی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سری نکات مطرح شد ولی فکر میکنم چندبندی از نکات اینه که متاسفانه هنوز تعریفی از حکمرانی محصل نیست، یعنی مشخص نیست که منظور از حکمرانی چیه. تشتت نگاه ها ناظر به همین بحثه. فقط چند تا کلید واژه من عرض کنم چون جایی بحث بیشتر دیگه وقت اجازه نمیده. نکته اول اینه که اول کار، یعنی در ابتدای امر باید مشخص بشه ارتباط مهدویت با حکمرانی چیه. همونجور که ارتباط مهدویت با تمدن نوین تا قبل از این برای ما مشخص نبود و خیلی از مباحث بر اساس این ریل گذاری میشد که بعد قاعدتا خروجی لازم رو نخواهد داشت. دومین بحث اینه که تفاوت حکومت و حکمرانی چیه. این دو مقوله متفاوتن. حکومت ناظر به یک مقام ایستایی، حکمرانی ناظر به یک چرخه و حرکت تدریجی. سومین مبحث اینه که نقش پژوهش‌های مهدوی در پروسه حکمرانی چیه، چون حکمرانی پروژه نیست، پروسه است. ما چه مقدار سهم در این پروسه تدریجی خواهیم داشت؟ سهم مهدویت چقدر اصلا سهم داره؟ چون مهدویت فعلی انگار سهم نداره، خیلی تقلیل پیدا کرده. و مطلب آخر این که تمدن غرب یک تمدنیه که به یک سطحی از حکمرانی رسید و دستیابیش به این سطح معلول سه شاخصه کلی بوده: یک فلسفه، دو علم، سه محصولات. یعنی ابتدا غرب فلسفه سازی کرد برای تمام سطوحش، بعد تولید علم کرد، بعد محصولات تمدنیشو عرضه کرد. بعد از این سه مرحله است که ما میتونیم اینها رو به صورت جامع به کار بگیریم تو همه نظامات فردی و اجتماعیمون. اون موقع میتونیم بگیم که ما وارد یک سطحی از حکمرانی شدیم. دست شما درد نکنه. ممنون.
تشکر. خیلی ممنون. دوستان دیگه فرمایش ندارن؟ خب من یه چند نکته عرض بکنم ولی انشالله که توفیقش جان. من اول دو تا نکته‌ای که جناب آقای ملکی عزیز گفتن فرمودن، یکی تفاوت اولویت، فوریت و نیاز. تفاوت در اینه به نظر میاد که بعضی از مباحث من میگم آقا اولویت داره، یک به نظر من فوریت داره. آیا جامعه هم الان طالب این فوریت من هست یا نیست؟ اگر طالب فوریت من باشه من نیاز محور رفتم، اگر نه من بر اساس مثلا اون نگاه کتابخانه ای، نگاه در واقع حالا بگیم جمعی گروهی خودمون به این رسیدیم که این کار اولویت داره، این کار فوریت داره، اما جامعه مخاطب من انجام میشه اما جامعه مخاطب طلب نمیکنه اینا. این با این نگاه تفاوت جزئی البته هم بوشانی هم داره، من نمیخوام بگم خیلی تفاوت و میزشون خیلی ماهویست، نه تفاوت هایی داره تشابه و همپوشانه‌ای هم داره. این نکته. نکته بعدی بحث اینه که بله ما این تعریف را ارائه دادیم که حکمرانی مهدوی شامل پیشا ظهور و پسا ظهور می شود. البته حکمرانی مهدوی که اسمشو متعالی مهدوی گذاشتم، حالا تعبیر خودم بود، یه میزها و تفاوتهایی با همه حکمرانی ها داره. سه میزش خیلی برجسته است. یک، قاطعیت و بیعت ناپذیری، چی؟ بیعت ناپذیری با ظالمان، با حاکمان. در همه دوره حکمرانی اسلامی ائمه معصومی مجبور بودن یه بیعتهایی با ظالمان داشته باشن. زمان امام زمان هیچ گونه مماشاتی وجود نداره. این یه شاخصه مهم حکمرانی مهدوی است، متعالی مهدوی است. دوم، حکمرانی متعالی مهدوی بر اساس حکم به باطن امر قضا را دنبال میکنه، هدایت میکنه. روایت داریم که حکم به بله داوود، حضرت داوود بدون بیانه، بدون مثلا شاهد، بر اساس علم امام، اینها خدمت عرض کنم که حکمرانی میکنه، امر قضا رو اینطور حکمرانی میکنه. یه شاخصه انحصاری دیگه هم بود که الان حضور ذهن ندارم. این سه شاخصه که البته اگر به ذهنم بیاد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ممیزه و شاخصه انحصاری حکمرانی امام زمان علیه السلامه. اما حکمرانی امام زمان، روایت داریم که سیره حکمرانی امام زمان، سبک حکمرانی امام زمان مثل حکمرانی پیامبر نیست، مثل حکمرانی امام علی نیست، هیچ کدام نیست. میگه هیچ کدام از اینا نیست، بلکه بر اساس اون مقتضیات اون روز امام زمان حکمرانی میکنه. از این نظر تفاوت داره با همه حکمرانی ها. از نظرهای دیگه هم پوشانی داره. مثلا به عنوان یک حکمرانی اسلامیه، واقعا پایه و اساس حکمرانی اسلامیه دیگه، حکمرانی امام زمان. همه حکمرانی ها، حکمرانی های نبوی، حکمرانی های علوی، حکمرانی های حسنی، حکمرانی حسینی که قیام امام زمان یه حکمرانی بود، بر این اساس همه این حکمرانی اسلامیه. در مورد حکمرانی ولی فقیه در عصر غیبت، من در یه مقاله آوردم اینا، تفاوت‌های حکمرانی ولی فقیه با حکمرانی متعالی مهدوی چیه. اونجا متمایزات را آوردم، تفاوت‌ها را آوردم، همپوشانی‌ها را هم آوردم. اصل و اساس حکمرانی پسا ظهور که حکمرانی متعالی مهدویه، حکمرانی پیشا ظهور که حکمرانی ولی فقیه مد نظر ماست الان فعلا، واقعا هر دو حکمرانی سرمنشأ و خواستگاه اندیشه مهدویت داره. هر دو ها، یعنی مبنا و خواستگاه هر دو حکمرانی اندیشه مهدویته. یکی به مباشرت و حاکمیت مستقیم امام زمانه که اون پسا ظهوره که تحت عنوان حکمرانی متعالی مهدوی، یکی به سرپرستی و حاکمیت جانشین امام زمانه که این در واقع پیشا ظهور رخ میده. در اصل اینکه هر دو از اندیشه مهدویت هستند، هم پوشانی و در واقع اشتراک نظر اینجا وجود داره. اما فرمایش آقای ملکی رو من کامل بکنم، این نیست که ما به موضوع حکمرانی متعالی مهدوی بپردازیم. اگر هم میپردازیم و در بعضی موارد به خاطر تأسی و الگویی که الان به درد ما میخوره با نگاه پسقران گرایانه، یعنی میریم اونجا که برگردیم به دوران غیبت، میریم اونجا شاخصه ها رو بگیریم بیاریم تو دوران غیبت، میریم اونجا یه در رهتوشه بگیریم بیاریم تو عصر غیبت، یعنی با این نگاه، وگرنه اصل بحث ما درسته. اصل بحث ما حکمرانی جانشینان امام زمان در مقطع زمانی پیشا ظهور در واقع. این نکته بعدی، ببینید دوستان میگن یه مفهوم در واقع کلی و مورد قبول. اصلا حکمرانی یک مفهوم سازه‌ایه، چند بعدیه، مرکبه. واژه ها و کلمات مرکب تعریف واحدی را نمیشه ارائه داد. این یک از لحاظ ماهیت. و تعاریف دیگه مختلف، تعریف به کارکرد دارین، تعریف خدمت از کنم که قایت دارین، تعریف مسائل دارین، تعریف موضوع دارین، تعاریف مختلف. یعنی ما میگیم صحیح باید یه تعریفه، اصلا این شاید ممکن نباشه و خیلی هم کاربردی نباشه. چرا یه تعریف واحد؟ اصل تعریف بایستی یک وفاقی درش باشه. حالا یکی با کارکرد تعریف میشه، یکی با رویکرد تعریف میشه، یکی با موضوع تعریف میشه، یکی با غایت تعریف میشه. خاصیت و ذات واژگان سازه‌ای مرکب، واژه ساده که نیست، بگیم بسیط تعریف میشه خیلی راحت. واژه سازه‌ای و مرکب و چند بعدی خاصیتش چند بعدی تعریف شدنشه. اما در اصل اون امهات اون تعریف یه وفاق کلی حاصل بشه کفایت میکنه. نکته بعدی که آخرین نکته رو من عرض بکنم، این که مهدویت چه سهمی در این حکمرانی داره. اصلا چه سهمی غلطه به نظر من. اصلا مهدویت به عنوان پارادایم حکمرانیه، یعنی به عنوان حالت ابری، یعنی حالت فضای فراگیر. یعنی اصلا وقتی میگیم حکمرانی این زمان حکمرانی مهدوی است، کجا سم داره؟ یعنی چه اصلا حکمرانی مهدوی است؟ اصلا فقط به جانشینانش. حالا اون که چقدر اون شاخصهای حکمرانی تعریف می شود، اون نگاه درونی به موضوعه. اما اصل این حکمرانی، حکمرانی ولی فقیه در اصل غیبت به عنوان نایب امام زمان، یک حکمرانی مهدوی است. یعنی پارادایم این حکمرانی مهدوی است. حکمرانی مهدوی به منزله یک اجماع و پارادایم و فراگیر همه این حکمرانی ولی فقیه را در بر گرفته. حالا چقدر با به اون هدف رسیدیم، چقدر در اون مسیر داریم میریم، چقدر شاخصهای حکمرانی متعالی مهدوی در اینجا پیاده سازی میشود، اون بحثش جداست. اما اصل حکمرانی ولی فقیه حکمرانی مهدوی است. دیگه سم نداره، کل سمش مال حکمرانی مهدوی است. این فقط نواقص برمیگرده به اینکه چقدر ما پیاده سازی بایستی اون شاخصهای متعالی حکمرانی مهدوی رو در از غیبت پیاده بکنیم. خب خیلی ممنون از بفرمایید. ملکی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم. اگه اجازه بفرمایید من یکی دو تا سوال رو که دوستان مطرح فرموده بودن و احساس میکنم یه مقدار نیاز به توضیح بیشتری باشه. یکی عرضم به حضور شما تفاوت حکومت و حکمرانیه. این بحث مهمیه. اینا خب همونطور که مستحضر هستید، در تفاوت حکومت و حکمرانی میشه گفتش که حکومت به نهادهای سیاسی اشاره داره و در واقع قدرت و اختیارات رسمی برای اداره کشور رو بهش میگن حکومت، که مسئول اجرای قوانین، اتخاذ سیاست ها، حفظ نظم و امنیت و اداره عمومی، امور عمومی جامعه توسط حکومت صورت میگیره. اما حکمرانی به فرایند کلان که جناب استاد هم در فرمایشاتشون بهش اشاره داشتن و سیستماتیک اداره به اجرای قدرت در یک جامعه یا سازمان اشاره داره، که این مفهوم شامل نحوه تصمیم گیری، نظارت، سیاست گذاری، ارتباطات درون سازمانی یا اجتماعی. در واقع حکمرانی به دولت مرتبط نیست، حکومتی که به دولت مرتبطه حکمرانی، بلکه همه نهادها و عوامل مشارکت کننده در فرایند تصمیم گیری به اداره امور مردم رو شامل میشه. حکومت ناظر به نهاد قدرت، اما حکمرانی ناظر به روند و فرایند اداره و اجرای در واقع قدرت. این یه نکته. نکته بعدی سوالی بود که جناب استادم اشاراتی داشتن، ممیزات حکمرانی مهدوی چیه؟ این خب بحث مهمیه. به هر حال ما که میگیم این قید مهدوی رو میاریم، آیا این با قید اسلامی چی تفاوتی داره؟ شما اینجا بفرمایید که هم حکمرانی اسلامی، چرا میفرمایید حکمرانی مهدوی؟ خب یه البته ما یه مشکل اساسی داریم در پژوهشگری مهدویت، و اون اینکه مهدویت غیر از اسلام چه داره. این یه بحثیه دیگه خودش. اصلا این به هر حال یه وقتی پیشنهاد شده بود که یه اصلا کرسی تو این زمینه، کرسی ترویجی تو این زمینه گذاشته بشه که اون ممیزات آموزه مهدویت و اندیشه مهدویت تبیین بشه. خب عرضم به حضور شما درسته، به هر حال چو صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی مهدویت همون اسلامه، منتها تجلی اتم و کامل در واقع دین اسلامه، ولی کن در این حال میشه یک ویژگی ها و ممیزاتی رو بر اساس این اندیشه برشمرد. مثلا ببینید ما تو روایاتمون راجع به اخلاق منتظران خیلی تأکید داریم که این جامعه منتظر از نظر ویژگی های اخلاقی چگونه باید باشند. یا مثلا فرض فرمایید که این که بحث شده که اون تعداد یاران خاص حضرت پرورش پیدا بکنن، طبیعتا این یاران توی یک جامعه ای باید پرورش پیدا بکنن تا اون زمینه های ظهور و زمینه سازی برای ظهور به وجود بیاد، طبیعتا این یه ویژگی هایی. من فکر میکنم اگر ما بخوایم این ممیزات رو مطرح بکنیم، این ممیزات رو ما در سه حیطه و در سه حوزه میشه مورد بررسی قرار بدیم. یک تو حوزه باورها و اعتقادات، در اونجا جامعه منتظر از نظر اعتقادی چگونه باید باشه، پس این میشه یک ممیز در واقع اعتقادی حکمرانی مهدوی. دوم در حوزه ارزش‌ها و اخلاقیاته، یعنی امور ارزشی و امور اخلاقی که ویژگی‌های اخلاقی منتظران چگونه باید باشه، عرض کردم باز تو روایات ما به نکات اشاره شده. به سوم در حوزه هنجارها و رفتارهای جامعه هست که یک جامعه منتظر از نظر هنجاری و از نظر کنشگری و از نظر رفتاری چگونه باید باشه؟ رفتار یک جامعه منتظر با یک انسان منتظر با یک انسان غیر منتظر چه تفاوتهایی با هم میتونه داشته باشه؟ اینها هم میتونن عرضم به حضور شما در واقع از ممیزات باشه. ضمن این که بحث تأکید بر عدالت اجتماعی با اتخاذ از عدالت مهدوی میشه بهش توجه کرد. عدم تبعیض در جامعه منتظر، پیشرفت و تعالی علمی که جناب استاد نظامی هم به نیکی به اون روایت اشاره فرمودن، یعنی اگر ما میبینیم که در عصر ظهور به پیشرفت علمی به تکامل عقلانی توجه میشه، این میتونه یک در واقع نشانه تعالی جامعه باشه، پس ما در عصر غیبت هم باید تأثیر بکنیم، گرچه اون 27 پله رو نمیتونیم، اما همین دو پله رو که در واقع اگرم بهش داریم میرسیم اینو به خوبی برسیم. عرضم به حضورشون پس پیشرفت فعالی میتونه باز از ویژگی ها باشه، اصول اخلاقی میتونه از ویژگی ها باشه، امنیت، باز این امنیت رو من جناب علی هم فرمودید از عصر ظهور میتونیم، اون تو روایت اشاره شده که فرمود اون زنی که به تنهایی از به غرب حرکت میکنه به شرق یا به عکس، خود این امنیت در جامعه اینا میتونه از ممیزات باشن. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خب خیلی ممنون دوستان بزرگوار، همه عزیزان تقدیر و تشکر مجدد میشه از حضور دوستان و انشالله که خسته نباشید و توفیقات روز افزون باشه. جلسه را پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل